با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست شب گذشته درگیری رخ داد. منابع محلی گفتند که درگیری اولی ساعت 8 شب بر سر ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در منطقه مرزی آغاز شد و تا طی خبر درگیری ادامه داشت. به گفته منابع دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هنوز گزارش نشده. مقام‌های طالبان و پاکستانی درباره درگیری تا حال چیزی نگفتند. منابع محلی گفتند که بسیاری خانواده‌ها از مناطق نزدیک محل درگیری و ساحات مسئول از جمله به مرکز ولسوالی رفتند. وزارت داخلی پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای عملات وارد پاکستان میشوند. محسن نقوی این سخن را روز گذشته در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. درست پیش از اظهارات او، وزارت داخلی پاکستان در گزارش به پارلمان مرکزی این کشور گفت که وضعیت امنیتی پاکستان را به خرابی نهاده است. مقام های پاکستانی و تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارند. وزارت داخلی پاکستان گفته که تا یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته و در این عملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1296 تن دیگر زخمی شدند. سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان امروز آغاز می شود و شاگردان پسر در ولایت های قندار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننگرهار و کنر دوباره به مکتب می روند. اما دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز از رفتن به مکتب محرومند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در سال 1401 پنتون ها را نیز برای دختران مسدود کردند. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو گفته که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که بیشتر از تعدادی که برآورده شده بود، کودکان در منطقه مرزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که 189,000 کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونسف گفته که بیش از 500 تیم صحی در سراسر منطقه مرزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساعات شمالی و جنوبی غزه در ساعات که اکنون جنگ ادامه دارد نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل این هفته پس از آن آغاز شد که برای اولین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیور و گارد ساحلی ایتالیا روز گذشته گفتند که گمان می رود دست کم 20 مهاجر پس از غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه ناپدید شدند. تیم های نجات در ایتالیا گفتند که 7 مهاجر که سوری بودند نجات داده شدند. یونسیور وضعیت این افراد را وخیم خوانده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشتی ماجران 10 کیلومتر دورتر از سواحل لامپدوسا غرق شده است. تلاش برای رفتن به اروپا از مسیر مدیترانه خالی از خطر نیست. و قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دیدارش در رقابت‌های پنج جانبه بین قاره‌ای فردا و مسافه تیم کشور میزبان تایلند برود. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی چانس قهرمانی در این تورنمنت را دارد. ملی پوشان فوتسال افغانستان روز گذشته تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست دادند، اما روز سه شنبه مغلوب کویت شدند و پیش از آن گواتیمالا را شکست داده بودند. رقابت های بین قاره فوتسال با اشتراک تیم های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه اندازی شده. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از مداخله طالبان در زمینه فعالیت‌ها و پروژه‌های بشری در این کشور خبر داده است. این اداره در گزارش گفته که بر اثر این مداخله کار اجرای ده‌ها پروژه در ماه جولای متوقف شدند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان وجود دارد. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% مواردی که در ماه جولای گزارش شده شامل مداخله مقامات حکومت سرپرست طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه بوده است. اوچا در گزارشی که در ریلیف ویب روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که این مداخله باعث تعلیق موقت 37 پروژه شد. در گزارش آمده که تلاش برای نفوذ در انتخاب مستفید شوندگان و پروسه های تدارکاتی، تقاضا برای اطلاعات حساس از جمله معلومات درباره مستفید شوندگان و کارمندان عمدتاً شامل این موارد بوده است. حکومت طالبان درباره این گزارش هنوز چیز نگفته. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ماه ثور از مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. اوچا گفته بود که 156 مورد مداخله در امور توزیع کمک های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده که در 60% آن مقامات حکومت سرپرست طالبان دخیل بودند. پیش از آن بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود گفته بود که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می کنند. در همین حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد. عبدالحق یک باشنده ولسوالی درایم ولایت بدخشان برادی یاسودی گفت که کمک ها به مستحقین نمی رسد.
در تقام این طلب پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمی رسد.
رحمت الله باشنده منطقه دشت برچی کابل شکایت مشابه دارد.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایش نمیرسه، کلان به پیسه داراست، ما خیلی دادش که کمک مستفید نشدیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست طالبان در سال جاری میلادی در مجموع 72 دستور عمل را صادر کرده که به گفته این اداره بر پاسخدهی بشری در افغانستان به طور قابل توجه تأثیر گذاشته است. این اداره گفته که در ماه جولای 10 کارمند امور بشری در افغانستان بازداشت شدند. اوچو افزوده که بر اساس گزارش یکی از این کارمندان توسط مقامهای حکومت سرپرست طالبان به دلیل عرضه خدمات به زنان دستگیر شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان گفته که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات عرضه خدمات ضروری برای زنان نیازمند را مختل کرده. طالبان در کنار وضع محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در این کشور نیز منع کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که امسال حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها و بارش برف در افغانستان نیز چالش‌های شدید در زمینه دسترسی به مناطق در این کشور ایجاد کرده. بر اساس ارقام اوچا از جنوری تا جولای بیش از 165,000 نفر از حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شدند، 507 نفر جان باختند و 799 تن دیگر زخمی شدند. ارقام این اداره نشان می‌دهد که در این مدت به بیش از 13,000 خانه آسیب رسیده و بیش از 6100 خانه دیگر تخریب شدند.
روند کمک رسانی در مناطقی که شما زندگی میکنین چیگونه است؟ میتونین در این مورد پیام های صوتی تان را با 00420-723-008-111 بفرستین. این شماره واتساب ماست. پیام های شما که ثبت شد من را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
الهم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. قوانین دیگر سختگیرانه طالبان در برابر زنان افغان و نگرانی زنان از این بابت.
چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود.
از نگاه حقوق بشری وضع این گونه محدودیت ها بر زنان که صدای زنان عورت است چی گونه است؟
فرمان صادر میکنند که صدای دختران و زنان شنیده نشود نقض آشکارای حقوق بشر هست.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
گلش گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی.
دوستان شنونده، طالبان چند روز قبل قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را در جریده رسمی منتشر کردند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون علاوه بر قیادات دیگری، حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در معذر عام عورت خوانده شده است. اما گروه از زنان و دختران افغان این قانون طالبان را قیادات سختگیرانه بر زنان خوانده و موجی از مقاومتشان را در افغانستان و خارج از این کشور تحت شعار صدای زن عورت نیست اعتراض نمودند. در آغاز این برنامه زن و زندگی صدای چند تن از زنان و دخترانی را بشنوید که در رابطه با این قانون محدود کننده طالبان علیه زنان افغان اظهار کردند.
یلدا اسدی هستم، یکی از فعالین حقوق زنان در افغانستان. افغانستان با آمدن طالبان مسلمان نشد. قبلا هم زنان افغانستان حجابشان را رعایت می‌کردند، قبلا هم مردم افغانستان مسلمان بودند. اجداد ما، پدر و پدرکلان‌های ما با همین دین زندگی کردند. مثلا من خودم در همون 20 سال طالبان نبود درس می‌خوندم، مکتب می‌رفتم، دانشگاه را خواندم، در اجتماع فعالیت داشتم، ولی همیشه پوشش من طبق فرهنگ افغانستان و طبق قوانین اسلامی بود.
قانون سرکوبگرایانه و ظالمانه امر به معروف و نهی از منکر نمایشی از عقده و خشونت طالبان در برابر زنان می باشد که نشان می ده گروه وحشی و تروریست طالبان از صدای زنان اعراض دارند و می خواهند با طرح این قانون مانع از صدای دادخواهی و طلبی زنان شوند. اما هیچ قدرت طالبانی نمیتواند که مانی صدای عدالت خواهی زنان افغانستان شوند. ما از جهان خواهانیم تا و عملا مبارزات حق طلبی زنان افغانستان را حمایت کنند. صدای من عورت نیست.
طالبان مکاتب را بند کردند و بعدا هم دانشگاه ها را بند کردند. زنان را از حق کار و حضور در اجتماع محروم ساختند و حالا زیر عنوان تطبیق شریعت اینها تلاش میکنند حتی صدای زنها را در جامعه خاموش بسازد. چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر